بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. در بحث حرکت جوهری و برهان حرکت جوهری بحثمون بعد از اون مقدمات رسید به خود اصل برهان. مقدمات کمکه که ما در اصل برهان متوقف نشیم، این راحت سیر کنیم. برهان اول حرکت جوهری رو اون جلسه فضاش رو یا اسکلتش رو خدمت عزیزان عرض کردن. جناب ملا صدرا میاد میگه که آقا بالاخره هرچه در این عالم شما ببینین در عالم ماده دارای حرکت است، یا حرکت کند است یا تند است. ظاهره اونچه که میبینین بعضی تغییراتشون خیلی کند انجام میشه، بعضی چیزها تغییراتشون سریعتر انجام میشه. بعد هم میفرماد که این که استثنا نداره، که یعنی شما در عالم ماده چیزی را سراغ ندارید که حرکتمند نباشه. بعد عرض کردم حتی امروز نظریه اتمی دالتونم به کمک میاد. حواس عزیزان باشد، بعدن هم جزء بحثای ما هست. اصلا حرکت اتمی هیچ ربطی به حرکت جوهری نداره. حرکت اتمی حرکت جوهری نیست که اتم یا پروتونش یا الکترونش حرکت میکنه. یعنی آخرش هم چیزیست که حرکت میکنه، این دست منه که حرکت میکنه. حالا بعدم چون مفصل تر بحث میشه، به عنوان این که آقا در این عالم میبینیم که هر چیزی را دست روش بگذاریم حرکتمند است. من تغییر میکنم، سنم عوض میشه، وزنم عوض میشه، صفاتم عوض میشه، این ساختمانم به یه نحو همینطوره. روی این نیاز نیست خیلی بمونیم. چرا؟ چون این حرفی است که هر کس در ابتدای امر پذیرفته است. میگه خیلی خوب، حالا که تو تا اینجا که راحت میپذیری که همه چی در عالم ماده حرکتمند است، خب نکته دومش هم متوجه باش که این حرکت ها در اعراض صورت میگیره. یعنی چه نگاهی در حرکت میکنی؟ میبینی یا شکلش عوض شد، یا وزنش عوض شد، یا کیفیتش عوض شد، یا مکانش عوض شد. خب همه اینا که عرضه، عرضم که وابسته به جوهره. پس وقتی جوهر همه چیز عرض رو در قبضه داره و یا عکسش، وقتی که عرض همه چیزش از جوهرش هیچ چیزی استقلالا نداره، خب معلومه حرکتش هم از جوهره. متن نگاه کنید تا دقتمون رو مسئله زیاد بشه بتونیم حاشیه های بحث رو کار کنیم. میفرماد که صفحه 71 الف، اگر با چشم واقعی بین، اینجا واقعی بین یعنی خیالاتی نباشیم، هم تو نگاه کنیم، چه بگم با چشم عادی دقیقاً به اطراف خود بنگریم، هیچ چیزی را نمیبینیم که در حال تغییر و تحول نباشد، حال چه این تغییر کند باشد و چه سریع. این اولین حرفیه که برهان خوب برهانیست که مقدماتش مقدماتی باشه که هر انسان طبیعی بفهمه. ارزش برهان همیشه به اینه که مقدماتش خیلی احتیاج به مقدمه نداشته باشه. ب، تغییرات تماما در اعراض نمایان می شود، در حالی که خود اعراض وابسته به جوهره. یعنی همیشه یک چیزی مثل سیب هست که رنگ دارد، یعنی وجود رنگ و حجم و اینا که تغییر و تحول در آنها واقع می شوند وجودهای مستقلی نیستند. یعنی در قسمت ب هم داره متوجه می کنه ما رو که تغییرات رو شما در اعراض میبینید. همم که اعراض مستقل نیست. متن ادامه میدیم. برای روشن شدن موضوع به طرح صفحه بعد توجه کنید. خب نوشتم حرکت در اعراض هست و اعراض هم مستقل نیست. اینا اعراضه یا رنگ، بو، مزه، وزن، صافی و زبریه، یا بهش میگن کیف، یا کوچکی، بزرگی، حجم، که اینا رو بهش میگن کم. عمده در هر شرایطی این مطلب روشنه که حرکت در اعراض صورت میگیره، حالا چه این اعراض کیفی باشن چه کمی باشن. یعنی وقتی هم که بنده پیرتر میشم، آخرش اینو حرکت واقع شده، این حرکت در کیفیت من واقع شد، اینی یه سیبه که رسیده تر میشه یا رسیدگیش تبدیل میشه به چی؟ پوسیدگی. متن با هم بخونیم. چنانچه در طرح فوق توجه کنیم، هر تغییری که به چشم بخورد در اعراض واقع می شود. یعنی یا رنگ و مزه و بو و وزن اشیا تغییر می کنند و یا حجم و اندازه آنها عوض می شود. نکته باز بدیهی ما می بینیم، یعنی می گویم که این رو در ابتدای امر هر کسی می پذیره. از اینجا اندیشه را از ما طلب میکنه. در قسمت جیم ببینیم میگه که حال چنانچه عرض شد قبلا، اعراض وجودهای مستقلی نیستن. دوباره ما باید رو اعراض عنایت داشته باشیم. ببینید یعنی این رنگ سیب چیزی نیست که کنار سیب باشه، سیب ظهور کرده است به رنگ قرمز. تو ذهن عزیزان این باشه که یه عرض که کنار جوهر نیست. مثال ساده ترش خشم شما، خشم شما عرضیست از شما، یعنی شمایید و خشم کنار هم دیگه، مثل من این صندلی یا خشم بروز منه. عرض رو درست تصور کنیم تا حالا ببینید چطوری میتونیم منتقل بشیم به جوهر عین حرکت. دیگه حال چنانچه عرض شد، اعراض وجودهای مستقلی نیستن و تماماً وابسته به جوهرن. چه نوع وابستگی؟ که هیچ استقلالی ندارن. خب ما از طرف میبینیم رنگ و شکل و بو و زبری و نرمی، از طرف تغییرات هم در همین ها میبینیم، از طرف اینا هیچ استقلالی ندارن. پس پایگاه حرکت اینا کجا باید باشه؟ چون حرکت را در اعراض مشاهده می کنیم، پس باید حرکت اعراض وابسته به جوهر باشد. زیرا تمام وجود اعراض وابسته به جوهر است و از خود وجودی ندارند، پس حرکت آنها هم مربوط به جوهر است. چرا؟ یعنی چون علت متغیر متغیر است، علت اعراض متغیر هم باید جوهر متغیر باشد. پس باید ریشه همه تغییرات به جوهر برگردد و تغییر اصلی در جوهر باشد. حالا قدم قدم باید بریم جلو. تا اینجاها اندیشه میاد با ما، ولی بعد که میگم خب لوازم این فهمت رو هم میفهمی، اینجا کوتاه میاد. یه وقت طرف میگه خیلی خوب چه اشکال داره جوهر حرکت کنه؟ میگه وقتی جوهر حرکت کنه یعنی تو با واقعیتی روبروی به نام حرکت. در صورتی که همیشه ما عموما در بادی امر در ابتدا با چه همیشه روبرو بوده؟ چیز متحرک. یعنی این میگه خیلی خوب چه اشکال داره، چون متوجه نمیشه که معنی حرکت جوهری یعنی چه، مثلا ساده میگیره. وقتی متوجه بشید که خب حرکت در جوهر است، دوباره ببینید تصوری چیه. خیلی خب حرکت در جوهر است، یعنی جوهر حرکت میکنه. میگم میفهمی داری چی میگی؟ جوهر حرکت میکنه یعنی چی؟ عموما افراد که میگن جوهر حرکت میکنه، هنوز تصورش اینه که جوهر در اعراض حرکت میکنه، یعنی مثلا داره میجنبه. اگه این دست من به جنبه از این مکان بیاد اینجا، جوهرن حرکت میکنه یا مکانن حرکت میکنه، عینن حرکت میکنه، این که نیست حرکت جوهری. شما از این به بعد لوازم این اندیشه را باید خوب عنایت بفرمایید. مثلا معلم میگم خدا بی نهایت، گاهی اگه بفهمن یعنی چه این حرفشون یا کافر میشن. خدا بی نهایت، خب اگه خدا بی نهایته کنارش چی هست؟ خب هیچکی نیست دیگه، خب پس تو کجا بوده؟ اگه خب حالا یا باید گفت خدا با نهایته که دیگه خدا نیست، اگه بگید خدا بی نهایت باید تکلیف خودش رو روشن کنه اینجا. اینکه گاهی این طرف میگه من باورم نمیاد این حرف این نتیجه رو بده. شما یکی از بهترین اندیشه ها اندیشه ذات شناسی است. به قول این آقای کربن خب فیلسوف غربیه، اومده است به فلسفه اشراق، به خصوص شیخ اشراق نزدیک شده است، متوجه همین شده. حرفش اینه میگه اون چیزی که در فلسفه اشراق هست و در بقیه فلسفه ها، منظورش فلسفه های غربیه، نیست، اون ذات شناسی. خودش یه جا میگه، میگه اصلا دنیای مدرن مشکلش نیست که ذات شناسی رو گم کرده. ما اعتقاد به ملائکه داریم، اکثر ما نمیدونیم یعنی چی. آخه ملائکه مبادی عالمند یعنی چی؟ خب مبادی یعنی ذواتی هم که تمام عالم ریشه در اونا داره. مثلا شما در قرآن دارین عبادون مکرمون، بارها میخونیم دیگه، لا یعصان ما امر الله، عباد مکرمن. خب حالا هر کس بخواد به هر درجه از عبودیت برسد، حتما باید به چی برسه؟ با نزدیکی به ذات عباد مکرم برسه. یعنی پس هر کس ملائکه را نشناسه و ارتباط برقرار نکنه، محال است به عبودیت برسه. خب اونا عین العبادند. انسان ها تصمیم میگیرن عابد بشن، اونا عین العباده. قرآن اینا فرهنگ گم شده. ذات شناسی، هر چه قرآن داره میگه بابا اینا مبادی هن، هر چه در عالم تحرک و حرکتی هست ریشش اونجاست. و فوقش ملک هم یه آدم خوب مثلا میدونه. کربن همین هم میگه مشکل دنیای جدید نیست که ملائکه درش گم شده. اول ملائکه را میشناسه، بعد میگه گم شده. ممکن است بگیم ما گم نشده. حالا بفرمایید، حالا که ما گم نشده، بحث ملائکه را کیا دارند؟ یعنی به عنوان اینکه جدی باش وارد بشن. دین بی ملائکه که اصلا دین نیست. برای همین هم دین اکثرا دین نیست. برای اینکه نتونستن جای ملائکه را توی دین و دینداریشون پیدا کنن. شب قدر به شما مژده میدن که ملائکه با روح که بالاتر از ملائکه است میاد در عالم. چی میشه حرفا؟ ذات شناسی یه خورده سهل انگاری شده. حالا ما اینجا از ساده ترین ذات داریم شروع میکنیم دیگه. ذات عالم ماده ساده ترین ذاته. شما الان ببینید میخواد این جناب ملا صدرا بگه عزیزان من حالا تو دقت کن، ذات عالم دارای حرکت است. دوباره تبدیلش میکنه به چی؟ تبدیلش میکنه به ذاتی که اعراضش حرکت بکنه. خب این که آخرش دوباره مشکل مون. شما وقتی که میگید اعراض حرکتش مربوط به ذات هست، خب حالا از ذات چه فهمی دارید؟ اگه دوباره فهمتون این باشه که خیلی خوب، ذات مثلا این دست من حرکت میکنه، این که دوباره حرکت عرضی بود. کی به حرکت جوهری رسیدید؟ در صورت که عقل شما داره اشاره میکنه که حرکت اعراض ریشه در ذات داره.
میخواد عقل شما میخواد بیاد جلو 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 تا برسه به این که پس چیزی هست که حرکت هست.
باز من مثال میزنم، چاره ای نیست. مثال ما نمیگم موفقم توش، برای اینکه بعد بتونیم با متن آشنا بشیم. ببینید شما همتون معتقد به حمدالله به خدا، بعدم میگون قل هو الله احد. حالا خدا احد است یا احد خدا؟ این دو تا فرق میکنه. یعنی یه خدا یه چیزیه که احده یا همون احد خداست. هو لا احد، یعنی احد یه چیزی یا خدا یه چیزی. احدم شد چی به ظاهر، یعنی خود احدیت. این آیه میگه آقا اون هو که الله است چیه؟ فقط احده. یعنی احد یه واقعیت هست. احد یه واقعیت هست یعنی چی؟ یعنی ذاتیست که احد است. دیگه چیه چی؟ چی؟ فقط احد است. احد خودش واقعیت است. احد موجود است یا موجودیت همون احد است. یه وقت اسم میگم آقا این ساختمان وجود داره، یعنی وجود رو میگم چی؟ مال ساختمان. ساختمان دروغ نیست، خیالی نیست، وجود داره. آیا خداوم احدیست چه وجود داره؟ یا وجود اصلا همه چیز همون احد هست؟ وجود هم از احد هست. اینجاست که عرفای بزرگ میان میگن چی؟ میگن وجود یکی از صفات خدا هست. یعنی حضرت احد که میخواد ظاهر بشه وجودش رو نشونه شما میده. احد. حالا ببینید چقدر نگاه باید عمیق باشه که برسید احد در صحنه. احد چیه؟ سی احد خودی احده. آقا این جوهر چیه؟ خودی حرکته. خب دیگه چیه؟ دیگه نمیخواد، خودی حرکته. خودی حرکت در خارج هست، ظهوراتش شما میبینید. خودش رو که اصل اساس این ظهورات هست را باید بیابید. آجا یافتنش عقلیست. متنه با هم بخونید. وقتی میگویم جوهر متغیر است، دیگر بدین معنا نیست که باز جوهر اعراضی دارد که آن اعراض متغیر است. عموما اول ما همینطور فکر میکنیم و تا اینجور فکر کنیم نشد. ما تجربه خودمون هم میگیم که ما داشتیم در جمع همکارمون اساتید حرکت جوهری درس میدادیم هممون، بعد بنا شد سوال طرح کنیم، سوال عمومی طرح کنیم. بعد که نشستیم دیدیم بعضی آقایون حرکت جوهری که درس میدن اصلا خودشون هم نفهمیدن حرکت عرضی درس میدن. یعنی چند ترم درس میدادن حرکت جوهری ها، حرکت جوهری هم متوجه نشده بودن. خب تو سوال دادن ها معلوم شد که ای بابا این که نشد حرکت جوهری. حالا وقتی اون آقایون غفلت دارن شما حساب کنید، حساب من و شما معلوم نیست همچی پاک باشه. حساس باشید، درست بفهمید میخواید قبول کنید میخواید نکنید. میگن زنده بازون که میفهمه خدا یعنی چه. حالا اگه میتونه قبول نکنه، اون معنا که خدا را رد میکنن یه چیزی ساختن که خدا نیست، اونم ردش میکنن. و ما هم اونا رد میکنیم، ما هم اونا رد میکنیم. حرفا ببینید دیگر بدین معنا نیست که باز جوهر اعراضی دارد که آن اعراضش متغیر است. نه آقا، میخوان شما یه قدم بیان بالاتر. این که چیزی نیست که تا دیروز فکر میکردیم دست من حرکت میکنه، حالا مثلا تصور میکنیم جوهر حرکت میکنه، اما بازم منظورمون چیه؟ همون حرکت عرضی. این نیست اون گام بزرگی که میتونیم جلو بذارید و ما امید داریم که اگه جلو بگذارید وارد یه دنیای جدید شدید. من تاکید میکنم چون هنوز میدونم مقدمات نیاز. ببینید من یه مثال زدم برای دوستان باز میزنم. یه وقتی شما نشستین دارین یه بازی فوتبال نگاه میکنه، خب میخواین نگاه کنید ببینید این فوتبالیست چطوری فن اجرا میکنه، خوشتون هم میاد، قشنگه، قشنگه، کارا قشنگی میکنه. یه وقتی یه قدم هم میان جلوتر که شما بازی کنید، اما در حدی که شما کنار بازی فوتبالیستای بزرگ شما یه بازی بکنید تو محلتون، یه زمینی میتونید بازی میکنید. یه وقت
اصلا اون وقتی که داریم بازی رو نگاه میکنین بنا دارین شما مثل اینا بازی کنید، یعنی شما و هم از همین حالا قهرمان تیم ملی کشورتون بشین. با این نگاه سوم بازی بچه‌ها رو که میبینین فرق میکنه با اون نگاه اول و دوم. حرکت جوهری خونی با حرکت جوهری دونی فرق میکنه. یه وقت میخوایم بدونیم که فیلسوفا چی میگن، یه نگاه میکنیم. یه وقت است نه، میخوایم واقعا وارد دیدی بشیم که در اون دید میبین از ذات عالم هم وارد در تحول است. ما توصیه این نوع نگاه را به شما داریم. اون چیزی که شنده میگن علم حرکت جوهری میتونه افقهای انسانها را روشن کنه، شرطش اینه که شما ناظر و تماشاگر نباشین تو این قضیه، بازیگر بشید. حالا بعدا نتایجش را خواهید. خب برای اینکه بازیگر بشید باید خیلی مواظب باشید که حرکت جوهری غلط تو ذهنتون نیاد. خب ادامه من. پس معنی متغیر بودن جوهر این است که ذات ماده و جوهر ماده به خودی خود دارای تغییر است. دوباره برمیگردید نظر بدید. میدونم مشکلتون کجاست. مشکل نیست که یک ماده مخدری به نام حس هممون رو چکار کرده؟ تخدیر کرده. هر چه نگاه میکنیم چطوری نگاه میکنیم؟ چیزی که داره حرکت میکنه. درسته که از اولم یادتون باشه شما اینم با عقلتون دارید نگاه میکنیم دا. مگه بنا نشد که یادمون باشه حرکت محسوسیست به کمک عقل یا معقولیست بکن. همونجا هم شما همین حرکت عرضی هم عقل آوردین به صحنه. اما حالا که میخواین بگیم آقا یه خورده بیشتر بیا به صحنه، به یه جایی میرسی که عقل تو به تنهایی میتونه ناظر یک حقیقتی باشد به نام حرکت. ببینید این حقیقتی نیست به معنای این که دست من از اینجا که بیاد اینجا هیچی نشده تو عالم. چرا؟ برای اینکه اینجا و اونجا بودن در رتبه هیچ تفاوت نمی کنه. دست من اینجا باشه تا اینجا باشه رتبهش عوض نمیشه. پس حقیقت یعنی چیزی که فوق ایناست. اینا رو بهش میگن بیشتر اعتباریات و جابجایی‌های نسبی. یعنی دست من الان که اینجاست نسبت به این میکروفون اینقدر فاصله دارد، اینجا که هست نسبت به این میکروفون فاصلهش بده. ولی حرکت جوهری یعنی روبرو شدن با یه حقیقت، حقیقت عالم ماده. دیگه حرکتش نسبی، اصلا خودش نسبی نیست، خودش دیگه یک حقیقتی است که عقل می‌بیند و این حقیقت متحرک است یا حرکت است. یادتون باشه حرکت است. اگه حرکت شد ورود به مراتب عالیه براتون شروع میشه. یعنی ذات ماده چیزی جز تغییر نیست و همه تغییراتی که در اعراض می‌یابیم ریشه در جوهر دارد. پس جوهر خودش تغییر است. شرطه چیه؟ اگه خواستید از این مرحله اولیه بگذارید همین. میگن طرف عاقله یا ادای عقل در میاره. عاقل نه که میتونه حرکت بفهمه. یکی برای شما 10 جلسه هم درس میده خودش نمیتونه حرکت بفهمه. حرکت را عقلش رو به کار بندازه ببینه. دیدن عقلی. چطوری شما دیدن حسی داری؟ خب عقل هم میبینه. شما الان خودتونا با خودتون میبینی؟ خودتون خودتونی؟ این هم یعنی رویته؟ رویته؟ نفسی بهش میگن. نفس شما خودتون خودتون رو میبینه. حالا خودتون چشم پلین که میبینه؟ اونی که چشمتون میبینه ده نمیگه اما اون که خودتون رو میبینی؟ نیرون رویته؟ نه اینکه میدونید یکی که من میدونم خودم نه اون که جداست. الان آدم قشنگ خودش پیش خودش حاضره، حس میکنه. خب رویت عقلی یک کمال است. دانایی که فیلسوفا چی میگن یه اطلاع است، کمال حقیقی نیست اون. برای همینم عموما این علما دم قبر همش آدم میذاره میشه که میگن طرف
اسم پیغمبرش را که ازش بپرسن 700 هزار سال طول میکشه تا بگه. این کدوم علمه که 700؟ خب این چی؟ تازه اینم که میگه به این معناست که داشته است، ساحتش ساحت دیگه ای بوده، باید از ساحت دنیایش مدت ها بگذره تا اون ساحت بیا. در روایت دیگه داریم که اکثرا علم دینیشون مستودع است. مستودع یعنی قرضی، به ودیعه گذاشته. نه اصلا هر چه ازش پرسن یادشون نمیاد، یا بهتر بگم اصلا ندارم. ما تو این درس در این صفحه 73 خیلی کار میخواییم بکنیم. شما حوصله دون سر میره، من حوصلم سر نمیره، شما میدونم میخوام چه کار کنم. در این صفحه 73 بنا نیست که شما رو ما اطلاع بهتون بدیم، بناست که یک سلوک عقلی پیدا کنیم. یعنی عقل به فوران رؤیت جوهر نایل بشه. دوباره مثال میزنیم تا برگم. مثل این است که وقتی میگوییم ذات آب تر است، یعنی آن چیزی که جز، یعنی آن چیزی جز تری نیست، یا آب چیزی جز تری نیست. خب شما حساب کنید اگه تاله آب نیده بودی، همیشه چیز تر دیده بودی، بعد به شما میگفتن آقا یه چیزی است که تریه، یعنی چه؟ یعنی چه چیزی؟ همیشه آقا یا نمیدونم موزاییک تر بوده یا پارچه تر بوده، تری دیگه چیه؟ حالا دوباره ملا صدرا اومده میخواد بگه آقا درسته تو همیشه چیزی دیدی که حرکت میکنه، چیزی بوده است که حرکت داشت، حالا ما میخوایم بگیم حرکت هم یه چیزه. چطوری آب، آب را میگردیم تریش پیدا کنیم، یا خودی آب تره؟ یعنی آب تره است در واقع، یعنی چی؟ یعنی تر تره است. آب همون تریه، تری هم که تریه، پس آب تره است یعنی تر تره است. خب حرکت، جوهر حرکت داره، یعنی چه؟ یعنی حرکت، حرکت داره، یعنی حرکت در صحنه. آب ذاتن تر است یعنی آب همون تری، یعنی تری تری. جوهر، جوهر یعنی همون ذات دیگه، جوهر حرکت دارد یعنی چی؟ یعنی حرکت در صحنه. چرا وقتی که پای جوهر و ذات به میان آمد جایی برای اعراض نمی ماند؟ پس اگر صفتی به ذات و جوهر نسبت داده شد، دیگر خود آن ذات و جوهر عبارت است از آن صفت. قفلت نکنید، ما رسیدیم طبق برهان که حرکت های اعراض ریشه در جوهر داره. بعدم عقلمون، عقل اولیه میگه خب پس جوهر حرکت داره، بعد که میگم خب میفهمی یعنی چی، اینجا متوقف میشه، اینجا متوقف میشه. یعنی ببین که شما گاهی میخواید تو نمازتون حضور قلب پیدا کنید، آنی که میان بریم به طرف حضور قلب، یوهو یه میلرزید، میان عادی میشین. چرا میلرزید و میان عادی میشین؟ برای اینکه نفس آماده نیست بره جلوتر، چون شرط جلوترش اینه که نفس بیشتر خودش بکنه، یوهو میلرزید میاد همون حالت اولش میشه. خب حالا بعضیا نه، بازم میرن جلوتر، تو پل صراط هم همینطوره، بعضیا نمیرن، طول میکشه، فوق العاده زمان میبره، نمیرن جلو. پل صراط یعنی نفی حجاب و رفع موانع دیگه، نمیره جلو. اون دنیا هم همینطور، طرف میخواد حرکت جوهری بفهمه، نمیتونه. حرکت جوهری یعنی اینکه بفهمه که چی ذات، هیچی جز حرکتی. دوباره ذهنش سایه میدازه که چی؟ خب بالاخره ذات حرکت میکنه. یارو اومده میگه آقا بالاخره این قوه که هست که بالفعل میشه. گویا ما این همه درس داریم که قوه نیست. تازه اومده میگه خب قوه که هست، یعنی مثل اینه که یکی آقا هیچی که هست. مگه از وقت حالا تو اون جلسه ما نگفتیم قوه یعنی عدم؟ فقط عدم جهتدار. به قوه شه که داره، خب قوه شه داره یعنی چی داره؟ هیچی شه داره، هیچی شه داره. این ذهن باید فعال کرد که آقا جوهر بالاخره چیزی که هست که حرکت میکنه. خب از اینکه جوهر فهمی نشد، این عرض فهمی شد جوهر. حالا وقتی میگم جوهر حرکت منده است، یعنی چی در صحنه؟ حرکت در صحنه، حرکت. عقلتون نگاه باید بکنه بشه. بله، پس دوباره متن میگم، چرا که وقتی پای جوهر و ذات به میان آمد جایی برای اعراض نمیماند. پس اگر صفتی به ذات و جوهر نسبت داده شد، دیگر خود آن ذات و جوهر عبارت است از آن صفت. لذا نتیجه میگیریم ذات عالم، منظورم عالم ماده است دیگه، همیشه تو حرکت جوهری تاکیدمون را یادتون نره، تو حرکت جوهری ما بحث عالم ماده را داریم میکنیم. لذا نتیجه میگیریم ذات عالم ماده چیزی جز حرکت و جنبیدن نیست، یعنی وجودش همان حرکت است. وجودش همان حرکت است. هنوز حرف تمام نیست. نه اینکه وجودی دارد و حرکتی، بلکه مثل نور که وجودش همان روشنایی است. یه نگاه بهتر میخواد. آقا نور چیه؟ هم روشنایی. نور چی؟ خوب هم هست هم چیز جز روشنایی نیست. نه اینکه یک نور داریم و یک روشنایی. ذات ماده هم یعنی حرکت، یعنی ذات ماده وجودی است که آن وجود چیزی جز حرکت نیست. به عبارت دیگر، این به عبارت دیگر جمله مشهور ملا صدراست، فوق العاده قویه، تو خود جیومه گذاشتیم، خود حرکت یک مرتبه از وجود در عالم است. همه حرفا برای هم یک کلمه است. یعنی آقا عالم وجود داد، مراتبی داره وجودات، همطور که خدا وجود است، ملائکه وجود است، یکی از مراتب وجود چیه؟ حرکت است. حرکت یکی از مراتب وجود، یعنی ما در عالمی زندگی میکنیم که حرکت است. دیگه چیه؟ دیگه هیچی. پس بقیه چیه؟ صورتهای حرکت. جلسات بعد خواهیم خوند که تمام عالم ماده صورتها و مقاطع حرکت است. خب زرنگ باشیم جلوتر بیاد میبینید، جلوتر بیاد خیلی کار حل میشه. هر سی جزوه میگه، وقتی که ملا صدرا میگه وقتی آیه کل یوم هو فی شأن رو دیدم، بارها میخوندم ولی اصلا ملتفت نبودم داره چی میگه، یه مرتبه شروع کردم به لرزیدن که عجب، چه حرف عجیبی است. خب اگه خدا همواره در ایجاده، پس عالمم همواره در چیه؟ نو شدنه. پس اگه عالم همواره در نو شدنه، پس چیزیست که حرکت میکنه یا حرکت هست؟ خب نو شدن یعنی پس تمامش رو خدا دائم ایجاد میکنه، پس ذاتش همواره در نو شدنه. شعر ملا هادی سبزواری نکته قشنگی داره، یک برهان ملا هادی سبزواری خب اومده است حرفای ملا صدرا را با یک فکر زیبایی که خودش داشته است، مرد سلوکی بوده است، شعر کرده است. میگه و جوهریتون، همون یعنی حرکت جوهری، لدینا واقع، یعنی در نظر ما حرکت جوهری واقع است. چرا؟ از کانت الاعراض کلن تابع، یعنی که اعراض تابع هست، حالا که اعراض حرکت میکنه خب تابع هست، پس باید جوهر حرکت کنه که اعراض حرکت میکنه. دومین بیت نگاه کنه، و طبع ان یثبت فینسد العطا به ثابت سیال کیفر ثبتا. طبع باز یعنی حرکت جوهر، طبع یعنی همون طبیعت، ذات. میگه ذات اومدیم و حالا ثابت بود، خب حالا اگه ذات ثابت باشه فیض میشه بهش برسه؟ فیض را چی دریافت میکنه؟ کسی که هی بخواد بگیره، پس باید بتونه فیض بگیره. اگه بخواد فیض بگیره باید هی چه کار کنه؟ تغییر کنه تا بتونه فیض بگیره. بنابراین میگه اگر که طب یا ذات عالم ثابت باشه، فینسد عطا، عطا متوقف میشه. خب این تا اینجا. این بیت بعدیش آخر بر، آخر بحث باید بحث کنیم، به ثابت سیال کیفر تبتا. یه باب بسیار خوبی است در فلسفه که چطوری خدای ثابت عالم ماده که تغییر میکنه، ارتباط عالم ماده متغیر با خدا چیه؟ ملا صدرا اینا فوق العاده زیبا حل کرد. بعدا میرسیم، ملا صدرا میاد میگه که وجود عالم عین حرکت است، یا میگه عالم چیزی است که حرکت میکنه؟ میگه وجوده. خب وجودش ثابت است دیگه، در چی؟ در وجود داشتن. وجودیست این حرکت، پس یه وجود است. حالا این وجود با وجود مطلق ارتباط وجودی داره، بعد بحث میشه. با میگه اگه شما بگین عالم ذاتش حرکت نمی کنه، پس چطوری متحرک به ثابت وصل میشه؟
میگه ولی مولا صدرا میاد میگه چی؟ میگه ذات عالم ماده یه وجود است، این وجود با وجود ثابت خوب ارتباط داره، دائم خدا چی میده؟ وجود میده. یکی از این مراتب وجود چیه؟ حرکته. خدا حرکت میده که خودش حرکت داشته باشه، یا خدا وجود میده
به ثابت سیال کیفر طبعه. بعد میرسیم عالی هم بحث کردم،
متن نمیخونم چون نکات زیبایی داره. از طرفی اگر جوهر مادی شعر من کردیم ثابت باشد، چیز جدیدی در عالم به وجود نمی آید و عطای الهی قطع می شود، چون این جوهر حرکتمند است که با گرفتن فیض از عالم بالا جنبه بالقوهش بالفعل می شود. همچنان که اگر جوهر عالم ماده اصل و منشأ حرکت نباشد، حرکت اعراض را به چه موجود ثابتی مرتبط کنیم؟ اگر ذاتی که این حرکت است در عالم نباشد، پس علت حرکت موجودات را به چه چیز ثابتی مرتبط کنیم؟ بعد باز حالا همون برهان است. ببینید از طریق همون حرف فارابی، کل ما بالعرض لا بد ان ینتهی الی ما بالذات، اینجا هم به درد میخوره. هر ما بالعرضی باید ما بالذاتی ختم بشه. حالا اعراض حرکتشون معلومه است، عرضیت خب باید به یه ذاتی که حرکتمنده ختم بشه. متن میخونیم. باز از زاویه دیگر میتوان این چنین گفت، چون طبق قاعده کل ما بالعرض لا بد ان ینتهی الی ما بالذات، که هر ما بالعرضی یعنی آنچه که عرضی است مثل گرما برای آب، باید به ما بالذاتی یعنی آنچه ذاتی است مثل گرما برای آتش ختم شود، و چون حرکت موجود در عالم بالعرض است، باید به یک ذاتی که این حرکت است ختم شود. سوال چیز جدیدی نیست، چون ما میدونستیم که مشکل هنوز برای طرف هست، سوالی که کرده است را آورده ما جواب داره. ببینید شما خودتون باز امتحان کنید، اگه این سوال را شما هم دارید هنوز مطلب را نفهمید، اگه این با این سوال دارید یقه خودتون پاره میکنید بدون که فهمیدید. میگه سوال چه اشکال دارد که بگوییم علت حرکت اعراض جوهر است، ولی جوهر یک چیز دارای حرکت است نه اینکه جوهر عین حرکت باشد. این سوال از نفهمیدن مطلب. جواب: این سوال به این جهت پیش آمده که سوال کننده هنوز معنی حرکت در جوهر متوجه نشده. وقتی میگوییم جوهر چیزی است که دارای حرکت، یعنی دارید میگوییم جوهر ثابت است و اعراض حرکت میکنه. سوال کننده میگه چه اشکال داره؟ حال سوال میشود که علت حرکت اعراض غیر مستقل چیست؟ اگه اینو بگم مسلم باید این حرکت یا حرکات به یک جوهری برسد که حرکتش به ذات باشد، یعنی میرسیم به جایی که باید جوهر ماده این حرکت باشد نه چیزی که داره حرکت. در این فصل بعدی دوباره هنوز یه نکته مونده است میخوایم حل کنیم، که خب شما وقتی میگین که جوهر این حرکت هست، اولا عقلتون باید بفهمه، ثانیا این فهمیست که بی چه لوازمی را با خودش همراه میاره. متن رو نگاه کنیم، تذکره این که میبینیم در طول رشد سیب رنگ و بوی سیب شدیدتر شده، به جهت این است که وجود جوهری آن با حرکت ذاتی خود وجود قوی تر گشته. ذاتی باید تغییر کنه که ظاهرش تغییر کرده است دیگه، که نتیجه آن حرکت ذاتی اعراض سیب قوی تر و شدیدتر شدن، و یا در نفس انسان که به جهت اتصالش به بدن مادی دارای حرکت جوهر است. بعدن این مفصل بحث میشه، چون اینجا یه بحث قشنگی هست که خب من انسان که مجرده، اگه من انسان مجرده پس چرا ما میبینیم تغییر کردیم، میبینیم فکرمون عوض شد، خصوصیاتمون عوض شد، در حالی که حرکت مخصوص چی بود؟ عالم ماده. اینجا یه نکته ظریفی رو بابش با میشه، که چون نفس شما تعلق به بدن داره، احوالات بدن برای سرایت میکنه. از این جهت برای همینم شما ببینید الان که اینجا نشستین دو احساس از منتون داری. یه احساس این که همون منیه که 20 سال پیش رفت دبستان، دقیقا یه احساس ثبات میکنی، نه همون خودم هم. از طرف دقیقا یه احساس تغییر میکنی، و نه بابا کلی عوض شدم. هم یه احساس ثبات دارین در خودتون به اعتبار وجه مجرد خودتون، مجردین واقعا، از طرف یه احساس تغییر دارین به احساس وجه توجه به بدن متغیرتون و تغییر بدن و سرایت تغییر بدن به چی؟ به نفس.
یاد نکات عزیز حرکت جوان مولا صدرایی نتونسته حل کنه، بقیه موندن چه کار کنن؟ در مکتبای دیگه این مسئله که من در عین ثبات خودم حس میکنم تغییر میدونم تغییر میکنم، اینا نتونستن به خوبی جواب بدن. اما حالا سوال ما اینا نیست، بحث خیلی آسان تره. یا در نفس انسان که به جهت اتصالش به بدن مادی دارای حرکت جوهری است، شما میبینید در ابتدا صفات و افعالش ضعیفه، چون آدم ها اینجوریه، و با شدید شدن جوهر جوهر وجودیش یعنی نفس، صفات و افعالش قوت و قدرت میگیرد. یعنی ظهور تغییرات در اعراض ریشه در جوهر متغیر است. من انسان عوض شده است که این خصوصیاتش هم عوض شده است. هرچند ما آن جوهر متغیر را حس نمی کنیم، دوباره ما حرفمون را تاکید می کنیم، مثل نور اتاق. ببینید شما یه قدم باید بیان جلوتر، شما هنوز دنبال این نباشین که همه چیز رو بیارین در موتن حس، دنبال این باشین که یه مقدار از منزل حس سفر کنید بیان به منزل عقل. این که شما ببینید هنوز بعضی بچه‌ها اگه بگن خدا کی، انتظار دارن ما یه خدایی نشون بدیم که تو ذهنشون بتونن تصور کنن. اون که خدا نیست، هرچه در اندیشه ناید نی خداست، اصلا خدای اندیشه خدا نی، خدا ساختگیه. ببینید چرا بچه ها هنوز دنبال یه خدا که بسازن، ببینید که حد تصور ذهنی من بود به حس آزاد نشده. یه قدم میاد جلوتر میگه اصلا نه، بالاتر از اینا واقعیت مطلق است، احدیت مطلق است. توی این مثلا همینطور میگه که ببین شما دنبال این نباش که یه چیزی باشه که حرکت میکنه. مثال نور اتاق مثلا میخونیم، مثل نور اتاق که ما هر لحظه نور جدیدی در اتاق داریم ولی حس نمی کنیم که تغییر میکنه. چرا حس نمی کنیم؟ خب برای این که نیست، یا برای این که حس حد فهمش اینجا نیست. یعنی الان از طرف شما میدانید با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه اگه یه اتاق داشته باشید که 1 کیلومتر باشه، هر ثانیه 300 هزار بار این نور عوض شده. خب خودم میدونی. خب پس میان اینجا تکلیفتون رو با خودتون تعیین میکنی که من باید این مسئله رو بدانم، حس فضولی نکن. یعنی اصلا نگذاریم بیاد جلو، خطرناکه. دائم زن بعضیا دائم میگن میخوان نظر بدن، خب تو حق نظر اینجا نداری، چرا اومده میخوان نظر بدی؟ یعنی تکلیف حس ما اگه تعیین نکنین، مرزش مشخص نکنین، تا اینجا ها میام میگه نه. یعنی شما حالا من مثالی که جزء بدم دوباره نگاه کنین، شما میرین ما میشین بالای اجاق گازتون، از طرفی میبینید یه شعله است، از اینا میاد، از اینا میاد، رقص شعله. خب اون چه شما حستون میبینه شعله جابجا میشه، از نظر مکانی یخته میاد اینور یخته میره اینور، اما عقل شما میگه این شعله هر لحظه جدید است، هی گاز میاد آتش میگیره میره، گاز بعدی گاز بعدی گاز بعدی، بر همینم کنترل شما رو میندازه. خب عقل شما میگه چی؟ میگه که هر لحظه جدید است. حس شما میگه چی؟ نه همینا که داریم میبینیمش، این جنگ رو میخواین چطوری حل کنیم؟ به حستون رجوع کنیم، میگه کجا دید؟ به عقلتون رجوع کنیم، میگه که نه ببخشید، عقلتون میفهمد که هر لحظه جدید است، حستون نمیبینه. حالا با عقلتون اگه ببینین چی؟ همه حرف من اینجاست. ببینید شما دوباره وقتی میخواین ببینید نظر کیا میخواین؟ حسا میگه کجا دید؟ همون که میگه کجا دید، به عقلتون که نظر رجوع کنید میگه چی؟ هر لحظه جدیده. اما چی نظر میده متاسفانه؟ حس نظر میده. بنا شد که با عقلتون ببینی. فرق فیلسوف، این که شنیدن میگن بعضیا متفلسفن، یعنی اینا رو نمیفهمن. چرا میفهمن؟ اما وقتی دارن نگاه میکنن، نگاهشون حسیه، نگاهشون هستی. این یه خود تمرین میخواد، به قول بزرگان میفرما تقوای عقل، تقوای اخلاق. تقوای اخلاق نیست که آدم دروغ نمیگه، تقوای عقل نیست که واقعیت را بر اساس واقعیت میبینه. شما این دعا را همه دارید از وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله. فرمان اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدایا اونجور که اشیاء هستن من ببینم. اصلا از خودم بازم چرا این دعا رو پیغمبر میکنه؟ اگه مشکلی بشر نداره این دعا جاش کجاست؟ خدایا اونجور که هست من ببینم. این دعوا همینه، یعنی حس میا نظر میده، حس میگه که کو، همون داره عقل بیچاره میگه بابا هست، اما عقل نمیذاریم ببینه. چشم دل و چشم عقلم واقعا چشم داره. چطوری شما اگه دست بدونم مدتی رو یخ بذارید حسش میمیره دیگه، نمیبینه دیگه، حس نمیکنه. اگر عقلم به کار نندازیم خب دیگه نمیبینه، دیگه نمیبینه، عقل نمیبینه. این برهانا ارزشش تو این قسمته که قدرت رویت عقل رو زیاد میکنه. یه مرحله بالاتر هست قدرت رویت قلب، اون بحثش اینجا نیست. تو اون بحث مقام لیلة القدری فاطمه زهرا سلام الله علیها اونجا بحثش رو بابش رو با کردیم، رازبینی. چشم رازبینی خودش یکی از ابعاد انسانه. دین اومده از اتفاقا اونا باز کنه، این مقدمه اونه. خب دوباره ما به مقصد خودمون از نظر خودمون رسیدیم که میخواستیم چی بگیم. میخواستیم بگیم خیلی خوب، شما رو ما برهان مولا صدرا آوردیم تا لب دریا. حالا لب دریا دنبال اسب باید بگن یا دنبال قایق؟ متاسفانه کسی که با اسب اومده دم دریا میگه یه اسب من برم تو دریا، خفه میشه. باید دنبال قایق باشد. عادت کرده با چی ببینه؟ با حس ببینه، دیگه نمیبینه. این قسمت بحث که هیچ ربطی هم به برهان مولا صدرا نداره مهمتر است. دوباره متن نگاه کن. شعله، باز گفتیم مثلا شعله گاز که هر لحظه شعله جدیدی است، ولی ما حس نمی کنیم، ولی می فهمیم و می دانیم که واقعا هر لحظه شعله جدیدی است. جهان ماده هم به جهت ذات متغیرش هر لحظه جهان جدیدی است و چون حس و چشم همیشه حد پدیده ها را می یابد و نه ذات و جوهر آنها را. شما شعله گاز را که به چشم دون بگون ببین چیش هم میبینه؟ از اون قسمت که نیست. ببینید شعله تا اینجا هست، واقعیت شعله شکل شعله یا خود شعله؟ خود شعله. اما شما چی هم میبینید با چشم دون؟ شکلش، شکل یعنی حد، حد یعنی نیستستان. ببینید شما این دیوار را کجاش هم میبینید؟ از نبودش هست، نبودش هم میبینید. یعنی از اونجا که دیوار نیست میگون دیوار هست. یعنی حد شیء کجای شیء است؟ از اونجایی که دیگه ادامه نداره. حد شیء که خود شیء نیست، شروع عدم شیء است. یعنی دیوار از اونجا که، حالا چرا هوا رو نمی‌بینی؟ برای اینکه حد نداره. یعنی هوایی که هست چرا چشم نمی‌بینه؟ برای اینکه حد نداره. یعنی چون وجه عدمی نداره نمی‌بینی. شما شعله را درست قسمت نبودش رو به رسمیت دارید می‌شناسید. به چشم میگوی ببین چشم چه داره میبینه؟ حد شعله را میبینه. حد شعله که خود شعله نیست. بله، و چون حس و چشم همیشه حد پدیده ها را میابد و نه ذات و وجود آنها را، بنابراین حرکت جوهری عالم را حس نمی کنند. و بنا هم نیست که چون انسان آن حرکت را حس نکرد منکر شود. چون چرا که موضوع مورد بحث یعنی جوهر واقعیت است معقول. اصلا این قاعده رو انشاءالله توش تمرین کنیم. آقا هر موضوعی ابزار رویت خودشو داره. موضوع محسوس ابزار رویتش چیه؟ حس. موضوع معقول ابزار رویتش عقله. موضوع بالاتر از معقول حقیقت، حقایق، ابزار دیدنش قلبه. یعنی شما حقیقت خدا را با قلب دنیا بید، وجه معقول خدا را با عقل دنیا بید، وجه محسوس خدا را جلوات و آیات خداست که میشه بگوییم با حسمون یا بید. پس این جمله رو چرا که موضوع مورد بحث یعنی جوهر واقعیتیست معقول، پس باید عقل حرکت آن را بفهمد. از این جمله نگذاریم. اصلا به حسدون بگو آخه تو فضولی مگه اینجا اومدی؟ موضوع ما معقول است، عقل باید نظر بده اثباتا و نفیا. عقل حرکت را باید بفهمد از طریق آن را کشف کند. اگر عقل آن را اثبات کند هست، دوباره تمرین کنید. شما تمرین کنید جای عقل رو در زندگیتون پیدا کنید. مثال ما تو حرکت جوهری خیلی خوبه. خب حالا سوال شده است، این سوال رو نیاز نیست معلل بحث کنم، اصل بحث مشکل نیست، یعنی اصل بحث روشن شده. حالا یه سوالی در رابطه با نفس شده است که خب از طرفی ما میبینیم که نفس با حرکت جوهریش یک قوهی میگیره، مثلا شما میبینید فهمتون بیشتر شد، از اون بر وقتی نفس کامل شد چی میشه؟ همه بدن رو ول میکنه دا میره. پس اشکال میکنیم، میگون خب اگه کامل شد پس باید نفس کامل بدنش هم خیلی کامل بشه. طبق همون که وقتی که یه مقداری جوهر نفس قوی شد، شما میبینیم که ذهن و هوش دونم بیشتر شد، تصرف دونم در بدن بیشتر شد. نفس یه خاصیت عجیبی داره، فرق میکنه. نفس یه وجهش، وجه این است که ابزار طلبه، یه وجهش نیست که میخواد از ابزار آزاد بشه. اونجایی که هنوز ابزار طلبه، خب با ابزار رشد میکنه و فکرش هم رشد میکنه. از یه مرحله دیگه که ابزار رو نمیخواد، چون پیر شده، چه همون چشمی که رشد کرده بوده تیز شده بود، یواش یواش ضعیف میشه و گوش ضعیف میشه، ول میکنه دا میره. پس اشکال نیست. نفس انسان دو وجه داره، یک حقیقت مجرد، یه وجه ابزار دوست، بهش میگن عالی. عالی با الف یعنی عفس ان نفس و جسمون عالی. عالی با الف یعنی چه؟ یعنی جسمیست که ابزار طلبه. خب وقتی ابزار رو دیگه نخواست رهاش میکنه و میره. انشاءالله در اعمال الهیهی که در این ماه به عهده دون هست موفق باشی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.